آزار و اذیت مایکل وایت منتشر کردند، دروغ پردازی هدفمند است و همه آنها به شدت تکذیب می شود. خبر حبس مایکل وایت را نخستین بار سایت ایران وایر در روز یک شنبه منتشر کرد که به نقل از یک زندانی سابق در زندان وکیل‌آباد مشهد میگوید آقای وایت در کنار مجرمان خطرناک از جمله قاتلان و قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر نگهداری می‌شود و جانش در خطر است. این گزارش اضافه می‌کند مایکل وایت برای دیدار با دوست دختر خود که در فضای مجازی با او آشنا شده بود به ایران سفر کرده و این چندمین سفر او به کشور بوده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز روز سه‌شنبه گزارشی را به نقل از مادر مایکل وایت منتشر کرد که انگیزه سفر او به ایران را دیدار با دوست دخترش اعلام کرده است. وی تاکید کرده که از اتهام وارد به پسر خود آگاه نیست و حتی در ماهای اول نمی‌دانسته چه بر سر او آمده و تازه سه هفته قبل مقامات وزارت خارجه آمریکا به او اطلاع دادند که پسرش در ایران زندانی است. نیویورک تایمز می‌نویسد که بازداشت مایکل وایت می‌تواند تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا را افزایش دهد.
گزارش همکارم ارشاد قاسم‌فر رو شنیدید. گفتن از شکنجه فقط توضیح یک درد شخصی نیست، بلکه بازگو کردن خشونت سیستماتیکی است که نهادهای امنیتی در قبال زندانیان به خرج می‌دهند. این مشهد از نوشته سپیده قلیان از فعالان مدنی است که میگوید همزمان با اسماعیل بخشی بازداشت شده و علاوه بر اینکه خود شکنجه شده، شاهد ضرب و شتم و شکنجه آقای بخشی نیز بوده است. بحث در مورد موضوع شکنجه در روزهای اخیر به طور گسترده مطرح شده است، اما قانون جمهوری اسلامی به این موضوع چگونه پرداخته است؟ این پرسش را با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران مطرح کردم.
ببینید، اولین قانونی که در زمان حیات جمهوری اسلامی به تصویب رسید در ارتباط با شکنجه و یا اقرار ناشی از اکراه و غیره اصل 38 قانون اساسی است. در اصل 38 می‌دونیم که مجازات تعیین نمیشه، ممنوعیت ها و یا مجوز ها ذکر میشه. در این اصل عنوان شده که هر گونه اقرار با اکراه و شکنجه برای گرفتن اقرار مجاز نیست و ممنوعه. اما بعد از اون در قوانین دیگه مثل قانون مجازات اسلامی این موضوع مورد تعرض قرار گرفته و صریحا پیش بینی شده و مجازات هم تعیین شده.
اما آقای آقاسی، به نظر میرسه که در پرونده های اخیر جمهوری اسلامی اساساً منکر وقوع شکنجه شده و در مورد آقای بخشی میبینیم که وزارت اطلاعات کاملا رد میکنه موضوع شکنجه رو. مسئول رسیدگی به چنین مواردی چه هست؟ آیا قانون ما مشخص کرده که در صورتی که فردی ادعای شکنجه شدن داشته باشه، چه نهاد، سازمان یا گروهی باید بیاد و به این ادعا رسیدگی بکنه؟
یک قانونی داریم ما، اگر خاطرتون باشه، در زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور و مجلس ششم قانونگذاری میکرد، تونستن از یک فرصت خاصی قانونگذارا استفاده بکنن و قانونی رو که معمولاً اصولگراها و کسانی که به عنوان محافظه‌کار و در واقع چندان مردمی نیستن باش مخالفت میکنن، این قانون رو به تصویب برسونن. اسم این قانون، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است. من یادآوری میکنم که در یک موقعیتی از بس که این ادعاها مطرح میشد و واقعا برخوردهای نادرستی هم با بعضی از دانه‌درشت‌ها و مقامات هم صورت میگرفت که عنوان اصلاح طلب داشتن، بالاخره کار به جایی کشید که رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم شاهرودی دستورالعملی را برای دادسراها، دادگاه‌ها و ضابطین و زندان‌ها، و این دستورالعمل خیلی جالبی بود. البته بلافاصله نمایندگان مجلس در اردیبهشت سال 83 بود اگر اشتباه نکنم، نمایندگان همون دستورالعمل رو برای اینکه دستورالعمل میتونه بهش به اون صورت توجه نشه، به عنوان یک شرط در مجلس مطرح کردن و بلافاصله تصویب شد. ظرف دو روزم شورای نگهبان ناچار بود که تصویب بکنه، چون عینش رو تحت عنوان دستورالعمل رئیس قوه قضاییه صادر کرده بود. این قانون موجود هست. این قانون پیشبینی‌های مفصلی صورت گرفته، البته 7-8 در واقع بند بیشتر نداره. یک هیئت نظارتی رو قانون پیشبینی کرده که بعد از اون دستورالعملی که صادر شد که این قانون رو اجرایی بکنه، آمدن گفتن که از معاونین رئیس قوه قضاییه یک هیئتی تشکیل بشه و این هیئت مسئول رسیدگی به اعتراضات و در واقع شکایات کسانی باشن که مدعی ان برخلاف موازین قانونی با اونها رفتار شده، از جمله شکنجه. در مراکز استان‌ها هم 5 قاضی تعیین میشن به وسیله رئیس کل دادگستری محل و با رئیس کل دادگستری وقتی مطلع میشه از در واقع روش نادرست برخورد با متهمین و یا سوء جریان قضایی در پرونده‌های کیفری و یا انتظامی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید این هیئت رو مأمور بکنن که برن بررسی بکنن. اگر به نتیجه رسیدن که بله اتفاق افتاده، میتونن اون قاضی یا اون ضابط رو حسب مورد در داسترای سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا در داسترای انتظامی، بسته به این داره که آیا نیروی انتظامی باشه و یا قاضی داسترا باشه، تحت تحقیق قرار بدن. البته من تا به حال چنین اجرایی رو در هیچ یک از موارد نشیدم.
و قاعدتاً در واقع این بخشنامه و این قانون فقط شامل قوه قضاییه میشه و در موردی که مثلا وزارت اطلاعات متهم به اعمال شکنجه هست رو نمیتونه پوشش بده.
عرض کردم میدونیم که نیروهای وزارت اطلاعات در زمره در واقع کسانی هستن که نیروی انتظامی هستن اما جنبه های امنیتی و اعتراضی استفاده میکنن، هستن مشمول این قانون هستن و اگر کسی شکایت داشته باشه باید به رئیس کل دادگستری شکایتش رو مطرح بکنه و اونها مکلفن که این هیئت رو یکی یا دو نفر از اعضای هیئت رو مأمور رسیدگی به موضوع بکنن و اگر رسیدگی شد در سازمان قضایی نیروی مسلح، این افراد که در وزارت اطلاعات اگر که مرتکب عملی شدن قابل تعقیب کیفری هستن.
آقای آقاسی، فرصت خیلی زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه برای ما در مورد اون چیزی که به عنوان شکنجه سفید مطرح هست بگید. آیا قوانین جمهوری اسلامی اصلا به این موضوع پرداخته که زمانی که آزاری که فرد متهم میبینه، فرد بازداشت شده میبینه، فاقد آثار علائم بدنی بر روی بدن او باشه، انواع در واقع تهمت‌ها، فحش‌ها و مخصوصا اینطور که خانم قلیان گفتن در اظهاراتشون حتی تهمت‌های جنسی که علیه متهمان روا داشته میشه، آیا در قوانین جمهوری اسلامی به این موارد هم توجه شده؟
البته این مسائل به نحو کلی مورد اشاره قرار گرفته. یک دستور عمل بازخاطر آمده که در مجلس ششم عنوان شد، حتی رو به دیوار نشوندن، چشم بند زدن در همین دستور عمل هم هست و یا در خارج از ساعات اداری بازجویی کردن. اینها مواردی هستش که شکنجه محسوب میشه و منع شده اما قابل اثبات نیست خانم کریمی. متاسفانه من مواردی رو سوال دارم که مثلا 8 ساعت یک نفر رو نشوندن و وادارش کردن که به بازجویی ها پاسخ بده، یا مثلا 10 صفحه کاغذ برگ صورت جلسه سفید میگذارن میگن که این 10 صفحه رو تو باید پر بکنیم در ساعات طولانی و به این ترتیب شخص رو در واقع مورد آزار قرار میدن و گاهی افراد رو به شکل با برخوردشون مورد تحقیر و خفت قرار میدن. اما چون همه این کارها در خلوت انجام میگیره، وقتی که انجام میگیره و کسی عنوان بکنه قابل اثبات نیست. من به عرضتون برسونم لازم این رو عنوان بکنم که در پرونده های غیر امنیتی تا اونجا که اطلاع دارم دیگه این کار صورت نمیگیره. در تهران هم خیلی به ندرت ممکنه پیش بیاد. نسبت به گذشته وضعیت بهتری رو ما میشنویم از متهمین، اما در شهرستان ها بعضن شنیدم که در بعضی از شهرستان ها رفتار ناخوشایندی با متهمین صورت میگیره.
و پس از گفتگو با محمد حسین آقاسی، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آدم زنده سالم میره تو زندان، اینا جسد میاد بیرون، تازه جسدم تحویل خانواده نمیدن، یه شبونه میگن باید دفنش کنین، اجازه کالبد شکافی هم نمیدن و پزشک قانونی، بعد میخواین زد و خورد و فوش و شکنجه رو گردن بگیرن. چقدر شما مردم ایرانی و مردم دنیا ساده اید که هنوز نشناختید با کی طرفید.
آقای محمود واعظی میگوید این آقای بخشی شکنجه نشده و باید ازش شکایت کنه. نه آقا، شما ناراحت از این هستید که چرا این آقای بخشی زنده از اونجا اومده بیرون، چرا خودکشیش ندادن یا مثل ستار بهشتی نکشتنش. اونا که به این دولت روحانی رأی دادن تحویل بگیرن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمونید. بر اساس اخبار اعلام شده تا 10 تا 15 دقیقه دیگه سخنرانی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در قاهره آغاز میشه که میتونید این سخنرانی رو به طور زنده در رادیو فردا دنبال کنید. پس از اون هم با اظهار نظر کارشناسان و تحلیل اونها در مورد سخنان وزیر امور خارجه آمریکا همراه با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو را ز دست داستان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم، کان درد به صد هزار درمان. ملابه بود و از وی همه ناز، شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چگونه حدیث ما بود دراز، شب را چگونه حدیث ما بود دراز.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
یک گاهی چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که وقتی راه تو گم کرده باشی نجاتت میده از اندوه بن‌بست،
نمیذاره غرورت کم بیاره، هر پرواز تو یادت میاره، رفاقتی که ساده
کسی باورش نداشت. تو برای من همون یک نفری که تو سختی و منو تنها نذاشت. عجب گوهری کم یا بیز رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهری کم یا بیز رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه.
ترانه تازه جیمین از گروه BTS رکوردی را بر روی ساوندکلاود به نام این هنرمند ثبت کرد. ترانه انفرادی این هنرمند اهل کره جنوبی با عنوان پرامیس یا قول چندی پیش رکورد بیشترین میزان پخش در شبانه روز اول پس از انتشار بر روی ساوندکلاود را شکست. بر اساس اعلام ساوندکلاود، ترانه پرامیس در 24 ساعت نخست پس از نشر بیش از 8.5 میلیون بار از طریق این سکوی پخش اینترنتی شنیده شد. رکورد بیشترین پخش در شبانه روز اول پس از انتشار بر روی ساوندکلاود پیش از این به دریک و ترانه دادی فریستایل تعلق داشت که نزدیک به 5 میلیون بار شنیده شده بود.
Amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desamparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día lo cuento así de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Yo la aprendí a vivir así.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیام است. 2048 799 599 849.
صدای رادیو فردا رو میشنوید. همطور که پیش از این اعلام کرده بودیم، سخنرانی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم‌اکنون در دانشگاه آمریکایی قاهره آغاز شده که ترجمه همزمان اون رو از همکار ما در صدای آمریکا میشنوید.
آمریکن از پیشگامان هنرها بوده در منطقه. ما همزمان نسل‌های مختلفی از استادان بسیار برجسته آمریکایی رو به این قلب تپنده و خوش آمدگو استقبال کننده جهان عرب دعوت کردیم. آقای وزیر، ما خیلی خوشحالیم از خدمتون. شما به عنوان یکی از بازماندگان کسانی که از این منطقه مدیترانه اومدن، شما تونستید تلاش زیادی بکنید به عنوان یک افسر ارتش ایالات متحده و توانستید موفق بشید به عنوان یک کارآفرین خصوصی. بعد مردم کانزاس شما را انتخاب کردن برای 4 مرتبه به کنگره ایالات متحده و شما الان برای به عنوان دوم وزیر کابینه پرزیدنت ترامپ دارید خدمت میکنین و دارین وظایفتون رو برای پیشبرد امنیت ملی و رفاه و شکوفایی آمریکا ادامه میدین و از فرصت ها استفاده میکنین و چالش ها رو براتون میکنین. خیلی متشکرم که از دانشگاه آمریکایی قاهره انتخاب کردی که بیاین اینجا صحبت کنید.
Thank you, Frank. Thank
خیلی متشکرم فرانک به خاطر این صحبتی کردی و همینطور تشکر میکنم از خدمتی که به آمریکا کردی. علاوه بر وظایفی که اینجا انجام میدید، خدمتی که به آمریکا کردی رو تشکر میکنم. من این افتخار رو داشتم که تونستم بارها اینجا و به مصر و کلا به عنوان خاورمیانه بیام به عنوان وزیر خارجه. من قبلا به عنوان رئیس CIA اینجا و قبلا به عنوان یک نماینده مجلس به اینجا میدم. هر باری که میام اینجا یه چیز تازه‌ای میبینم، یک چیز عالی میبینم. این سفر به ویژه برای من معنای خاصی داره. من به عنوان یک مسیحی انجیلی بعد از اینکه به اینجا اومدم بعد از جشن کریسمس، برای من زمان بسیار مهم. ما همه فرزندان ابراهیم هستیم، مسلمانان، مسیحیان، یهودیان. من در دفتر کارم همیشه یک کتاب مقدس رو باز گذاشتم روی دفترم برای اینکه بدونم که این واقعیته. این یک. و اینجا من جایی هستم که میخوام در مورد حقیقت صحبت کنم، حقیقت دیگه ای، اون حقیقتی که معمولا در موردش صحبت نمیشه در این بخش، اما از اونجایی که من خودم یک مرد نظامی هستم، آموزش نظامی دیدم، بسیار صریح خواهم بود. آمریکا یک نیروی نیکی است در خاورمیانه. ما باید این حقیقت رو درک کنیم، چون اگر نکنیم انتخاب‌های بدی خواهیم داشت، چه الان چه در آینده. و گزینه‌هایی که ما انتخاب می‌کنیم نتایج و پیامدهایی داره برای کشورها و میلیون‌ها نفر، برای امنیت و برای شکوفایی اقتصادی، برای آزادی فردی و برای فرزندانمون. و هیچ جایی بهتر از اینجا نیست که الان وایسادم و تا این صحبت رو بخوام بکنم، در دانشگاه آمریکایی، در این قاهره زیبا. همونطور گفتم امروز 100 سالگرد تأسیس این نهاد هست، این بنیاد هست، و این دانشگاه فقط یک دانشگاه نیست، یک نماد مهم آمریکایی در مصر هست که مردم ما رو با همدیگه میپیونده. اینجا ما با همدیگه میتونیم گذشته غنی، فرهنگ غنی گذشته اینجا رو با و هنر و اندیشمندان اینجا رو بپیوندیم به جهان امروز. مصر همیشه تلاش کرده، اما در برخی موارد ما دیدیم چیزهایی هست که سخت دست رو بهش، برای اینکه ما شاهد بودیم که چگونه در تونس تا تهران سیستم های قدیم، نظام های قدیم فرو پاشیده، اما نظام های جدید به روی کار دارن میان یا اومدن. و در این لحظه حساس آمریکا دوست بلند مدت شما غایب بوده، خیلی غایب بوده. چرا؟ به خاطر اینکه رهبران ما، منظور رهبران سابق ماست، تاریخ ما و تاریخ شما رو اشتباه کردن، یا لحظات تاریخی شما را. این درک اشتباه بنیادین در سال 2009 در همین شهر اتفاق افتاد و تأثیر منفی داشت بر جان صدها هزار نفر در منطقه، یا میلیون ها نفر در منطقه و در مصر. یادتون باشه همینجا بود که یک امریکایی دیگه در همین شب در برابر شما ایستاد. ایشون به شما گفت که اسلام رادیکال، اسلامی افراطی رادیکال مخالف نیست، مخالف ایدئولوژی ما نیست. ایشون گفتش که 9/11 یا سپتامبر، 11 سپتامبر باعث شده. ایشون گفت که جهان اسلام و امریکا نیازمند آغازی نوین هستند. نتایج این برداشت اشتباه، قضاوت اشتباه وحشتناک بودند. ما در تصریح موزه خودمون، زمانی که مشترکای ما به اون نیاز داشتن، بسیار ضعیف عمل کردیم. ما بسیار دست کم گرفتیم قدرت اسلام افراطگرا رو. داعش به حومه بغداد رانده شد، چرا که آمریکا تردید به دل راه داد. اونها حمله کردند و غارت کردند و ده ها هزار نفر رو کشتن و خلافتشون رو به سوریه بردن و در سراسر این قاره قتل و غارت کردن. تردید ما و تردید آمریکا و سکوتی که ما کردیم در زمانی که مردم ایران در برلیه ملاها در تهران در انقلاب سبز بپا خواستند آسیب رسون. آیت الله ها در ایران آزادی ایرانی ها رو به بند کشیدن. رژیم ها در این رژیم نفوذ مخربش رو در یمن، سوریه، عراق و لبنان گسترش داده، و در حالی که حزب الله یک زیر مجموعه کامل و جزء به جزء ایران، 130,000 موشک رو تونسته تهیه بکنه، انبار کرده و این جنگ افزارها رو در شهرها و روستاهای لبنان انبار کردن، درست برخلاف قوانین مقررات بین المللی، در کنار، در همسایگی شریک ما، همپیمان ما اسرائیل. بشار اسد وقتی که به مردم عادی خودش حمله کرد و با گاز سارین به مردمش حمله کرد، دقیقاً همون انعکاس پژواک حمله صدام حسین بود به مردم کرد. اما تردیدی که ما نشون دادیم در اراده، در ابراز ارادمون، هیچ فایده ای نشون نداد، هیچ نتیجه نداد. مردم بله ما این باعث شدش که مفهوم کشورها که در واقع بنیاد ثبات جهان رو تشکیل میدن، بین‌المللی تشکیل میدن رو نادیده گرفت و این باعث شدش که ما با دشمن مشترکمون، دشمن عادیمون یعنی ایران توافق کنیم، به توافق دست بکنیم. حالا امروز ما چی یاد گرفتیم از این همه چیز؟ ما اینو یاد گرفتیم که وقتی آمریکا عقب نشینی میکنه هرج و مرج به وجود میاد، وقتی ما کوتاه میایم شلوغی ایجاد میشه و شرکایمون ناکام میمونن. اما خبر خوب اینه زمانی که آمریکا به خودش باعث شرم خودش میشه تموم شده و دیگه نیاز نیست اون رنج بیهوده وارد بشه. الان آغاز راستین شروع میشه. در واقع در کمتر از 2 سال ایالات متحده تحت رهبری پرزیدنت ترامپ نقش سنتی خودش به عنوان نیروی نیکی در این منطقه رو بار دیگه تأکید کرده. ما از اشتباهاتمون درس گرفته ایم، ما صدایمون رو دوباره پیدا کردیم، ما روابطمون رو دوباره بازسازی کردیم و ما ادعاهای دروغین دشمنانمون رو رد کردیم. و ببینید که به چه دستاوردهایی رسیدیم، ببینید با هم چه دستاوردهایی داشتیم تحت این رهبری جدید. ما با حقیقت زشت اسلامگرا، اسلام افراطی رو تونستیم رد کنیم. ایشون خواست با بزرگترین آزمون تاریخ برای مقابله با افراطگرایی اسلامی مقابله کنیم. آقای السیسی هم با ما ملحق شد و از ما خواست که با رنج و درد افراد بسیار زیاد مقابله کنیم. من از آقای رئیس جمهوری السیسی به خاطر دلاوری تشکر میکنم. من در یکی از سخنرانی اخیری که در بروکسل ایراد کردم گفتم که سخنان ما با الان دیگه دوباره معنا پیدا کرده و باید هم اینطور باشه. این اصل اساسی است. اگر ما تعهد بکنیم به این معناست که همپیمانان ما رو دنبال میکنن. ایالات متحده دیگه کنار وای نمیسته. وقتی که بشار اسد از مواد شیمیایی، بمب‌های شیمیایی استفاده کرده علیه مردمش، آقای پرزیدنت ترامپ دستور داد نه یک بار بلکه 2 بار با حمایت همپیمانانمون حمله کنه و ما امیدواریم و ما آماده ایم که این کارو دوباره بکنیم، اگرچه امیدواریم دیگه اون این کارا رو نکنه، اسد این کارا رو نکنه. برای اونهایی که تردید دارن در قدرت آمریکا، یادتون باشه آمریکا همیشه نیروی آزادگر بوده، نه نیروی اشغالگر. ما هرگز رویای تسلط بر خاورمیانه رو در سر نپروروندیم. آیا میتونین همین رو در مورد ایران هم بگین؟ ما در جنگ جهانی دوم آمریکایی ها جهان رو از اشغال نازی ها آزاد کردن. ما 50 سال بعد یک اعتراف تشکیل دادیم تا کویت رو از دست صدام حسین نجات بدیم. وقتی که آیا روس ها یا چینی ها اومدن به نجات بدن همونجوری که ما اومدیم؟ نه. و وقتی که مأموریت تمام میشه، وقتی کار به پایان میرسه، آمریکا میره، آمریکا نمیمونه. الان در عراق ما به دعوت دولت عراق نقمه 5000 نفر داریم، در حالی که یه موقعی 166 هزار نفر نیرو داشتیم اونجا. ما یک زمانی 10000 نیروی آمریکا رو در عربستان سعودی داشتیم، اما الان یک جزء خیلی کمی از اون مونده. وقتی ما پایگاه‌های بزرگ رو برپا می‌کنیم مثل بحرین و کویت و قطر یا امارات یا ترکیه، این به دعوت کشور میزبانه این کار ما. و به همین در همین چارچوب سال گذشته ایالات متحده یک نیروی ائتلاف بین‌المللی تشکیل داد تا خلافت اسلامی منظور داعش رو از بین ببره، عراق و سوریه رو آزاد بکنه، مردان و زنان یهودی، مسلمان و مسیحی و یهودی و زنان و مردان همه رو آزاد بکنه. آقای ترامپ با این کارش تونست شدیدترین ضربه رو به داعش وارد کنه و حالا 99% از خاکی که داعش زمانی در تصرف خودش داشت قلمروش آزاد شده و زندگی داره برای میلیون ها عراقی به حالت عادی، عراقی و سوری به حالت عادی برمیگرده. کشورهای عضو ائتلاف بین المللی باید بسیار افتخار بکنن، سربلند باشن، چون ما به اتفاق تونستیم جان هزاران نفر رو نجات بدیم. هم پیمانان و شرکای ما در این تلاش مقابله با مبارزه با داعش مسئول اسکاتلند، فرانسه و کشورهای دیگه در این تلاش‌های ما همکار شدند. اردن و ترکیه میزبان میلیون‌ها سوری بودند که از این خشونت‌ها فرار کردند. کشورهای خلیج فارس و عربستان سعودی با سخاوت کمک‌ها کردند. ما از همه اینا تشکر می‌کنیم و به اونا تشویق می‌کنیم که دوباره ادامه بدن به این کارش. بازم ادامه بدن. ایالات متحده همچنین به آزادی مناطق ادامه میده، برای اینکه میخواد جلوگیری بکنه از بازگشت خلافت اسلامی. ما بیش از 2.5 میلیارد دلار در کمک‌های بشردوستانه از سال 2014 به عراق دادیم و همینطور کارهای دیگه کردیم. ما و همپیمانانمون تقریبا 30 میلیارد دلار در قالب کمک‌ها و اعانات کمک‌های بدون نیاز به بازگشت طی همین چند سال گذشته در کنفرانس بازسازی کویت دادیم. فکر کنید که ما چه کارهای دیگه ای کردیم. من سال گذشته میزبان آزادی ادیان بودم در عراق. ایشون با در ایران نماینده ما با یک خانم یزیدی یا ایزدی ملاقات کرد. بچه‌هاشون به مورد تجاوز قرار گرفته بودن. زندگی در عراق تحت داعش یک جهنم واقعی بود، یک دوزخ بر روی زمین بود، اما به لطف همپیمانان و نیروی ما و اونجا آزاد شده. میگه خوبی دستیابی به پیروزی در هر روزه، اما ممکنه اهریمن از اون چیزی که ما میخوایم یا شر از اون چیزی که ما میخوایم ضعیف‌تر باشه. حالا در مورد ایران، پرزیدنت ترامپ این نابینایی آمدانه ما در برابر اقدامات ایران و اون توافق هسته‌ای بعد با اون وعده‌های دروغینش رو از بین برد. تحریم هایی رو برقرار کرد که هرگز نباید از بین می رفتن، لغو می شدن. ما کارزار فشاری شروع کردیم که با عملیات های مخرب ایران در سراسر جهان مقابله کرده. ما در کنار مردم ایران، فراخوان آزادی مردم ایران و خواستار پاسخگویی شدن اونها در کنار اونها ایستاده ایم. ما با همپیمانانمون داریم اقدام میکنیم که اقدامات انقلابی رژیم ایران رو مقابله کنیم. ما باید بگیم نباید دیگه از آیت الله ها نگهداری کنیم و مواظبشون باشیم، بلکه باید باشون مقابله کنیم. در اردن، مصر، عمان و کشورهای دیگه تمامشون مؤثر بودن در مقابله با ایران. مثلا امارات متحده چیزهایی که کاندنسات هایی که بعد از ایران میعاناتی که بعد وارد میکرد رو مقابله کرده. کویت هم همینطور خیلی از فعالیت های بدخواهانه شریرانه ایران رو در منطقه آبی جلوگیری کرده. عربستان سعودی هم همینطور داره مقابله میکنه در مقابل نفوذ محلی ایران منطقه ایران. آمریکا هم در تمام این کارها مشارکت داره و ما از همه دعوت میکنیم که بیاد با فعالیت های پلید ایران مقابله کنه. البته مقابله با کارهای بد ایران فقط در خاورمیانه نمیشه. مثلا همپیمانان ما در جهان، مثلا در کره جنوبی هم همپیمان شدن، با ما کمک کردن که جلوشو بگیرن. مثلا خیلی از کشورهای جهان واردات نفتشون از ایران رو کم کردن، مثلا در آلمان، فرانسه و جاهای دیگه. همشون محاسبه کردن و فهمیدن که کار کردن اونها با این رژیم ایران برای خودشون، برای کسب و کارشون، برای مردمشون بده. ما در یمن به همپیمانان ائتلافیمون کمک کردیم که اونها دارن تلاش میکنن که جلوی نفوذ و گسترش نفوذ ایران رو بگیرن که برای ثبات منطقه بده، امنیت منطقه بده. ما با اونها همکاری کردیم. آمریکا همیشه کار ما همراهی کرده با کمک‌های بشردوستانه. ما در یمن در مسیر صلح کمک کردیم. در لبنان حزب الله همچنان حضور عمده داره و اما ما این وضعیت رو دیگه بر نمیتابیم. ما از جمله تحریم های ما علیه ایران از افراد بسیار زیاد داره، در خود حزب الله هم شامل شده، از جمله پسر حسن نصرالله رهبر یا دبیر کل حزب الله رو. حالا بذارید در مورد تلاش های آمریکا برای ایجاد ائتلاف صحبت کنیم. دولت ترامپ به سرعت برای ایجاد ائتلاف مجدد، شرکت های جدید در مقابل همپیمانان قدیمون تلاش کرده. اولین توقف من در اسرائیل، اردن و عربستان سعودی بود. البته من در واقع درست قبل از اینکه به محض اینکه من انتخاب شدم به عنوان وزیر خارجه، قبل از اینکه برم سر کارم از این کشورها بازدید کردم و وقتی هم که در اونجا هستم با اینا صحبت می کنم، همونطوری که مثلا با آقای شکری صحبت کردم ماه اوت سال گذشته. این ایالات متحده روابط بسیار خوبی داشته این کشور در خاورمیانه با خاورمیانه صدها سال روابط خوبی داشته. ما باید این رو نگه داریم، این رابط رو. روابط ما خیلی قدیمیه، مثلا روابط ما با مراکش و عمان به 1780 و با عمان مثلا به 1800 خورده ای برمیگرده. یعنی با روابط ما با مصر به چندین نسل برمیگرده و الان 70مین سالگرد روابط ما با روابط سیاسی ما با دیپلماتیک ما با اردنه. ما الان روابط خوبی رو با گفتگوهای گفتمان خوبی رو با یک دموکراسی جوان یعنی عراق داریم. ما همینطور داریم برای رفاه و سعادت مشترکمون هم صحبت می‌کنیم. اکنون زمان اون رسیده که رقابت‌های گذشته رو کنار بگذاریم، کنار گذاشته بشه و الان رفاه و پیشرفت جدید در خاورمیانه ایجاد بشه. ما الان داریم دوباره بازم سعی می‌کنیم، پرزیدنت ترامپ داره سعی می‌کنه دولتش که همکاری‌های اقتصادی رو در منطقه ایجاد کنیم. این تلاش باعث میشه که کشورهای عضو همکاری خلیج فارس با هم دیگه بیان با مصر و اردن و اینها با هم دیگه اشتراکت کنن. من از اونها دعوت میکنم که اونها بیان و با ما امروز با هم دیگه همکاری کنن و این رو به اصطلاح متحد کنن. همینطور این روابط جدید تا همین اواخر غیر قابل باور بود. کی باورش میشد چند سال پیش نخست وزیر اسرائیل بره و از مسقط عمان بازدید بکنه، یا مثلا تعهدهای جدید، روابط جدیدی بین عربستان و عراق ایجاد بشه، یا مثلا پاپ کاتولیک در روم بیاد با رئیس مثلا یکی از سران اسلامی بازدید کنه. سال گذشته وقتی که قهرمانی مسابقه قهرمانی جودو در امارات متحده بود یک سرود ملی اسرائیل نواخته شد. این اولین بار بود که هیئت اسرائیل یا تیم اسرائیل حق داشت، حق پیدا کرده بود که بتونه زیر پرچم خودش شرکت بکنه و این اولین بار بود که وزیر فرهنگ و ورزش بتونه بره و در منطقه خلیج فارس با اینا صحبت بکنه و گفته بود که این یک رویاست که به تحقق پیوسته و ایشون نمیتونه چرای اشکاشو بگیره. من میخوام از مقامات مسئول در ابوظبی سپاسگزاری کنم و همینطور میزبانان ما که اینجا که در اونجا که انقدر ازش خوب پذیرایی کردن و اون بسیار خوشحال بود. این گام‌های برداشته شده برای امنیت ما در برابر تهدیدات مشترکمون بسیار مهمه و همینطور اشاره میکنه به یک آینده گسترده‌تر برای خاورمیانه، برای منطقه. البته کار ما به اتفاق همدیگه هنوز تمام نشده. تقریبا کار آمریکا هیچ وقت منحصر به خودش نبود. آمریکا میدونه که ما نباید و نمیتونیم همه جنگ ها رو خودمون به تنهایی بجنگیم. هیچ کشوری نمیخواد متکی به کشور دیگری باشه. هدف ما اینه که با شریک و دوستامون شریک بشیم و با دشمنانمون به شدت مقابله کنیم، زیرا داشتن یک خاورمیانه قوی، محکم و از نظر اقتصادی مرفع به نفع منافع ملی ما و شماست. بذارید من روشن بهتون بگم، آمریکا تا زمانی که جنگ با تروریست پایان نیابه خارج عقب نشینی نخواهیم کرد، عقب نخواهیم رفت و تمام تلاش ما مبارزه با داعش، القاعده و دیگر گروه‌های جهادی است که امنیت ملی ما رو تهدید می‌کنه. آقای پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که نیروهای ما رو از سوریه خارج کنه به خانه بیاره. ما همواره این کارو می‌کنیم و الان زمانشه که این کارو بکنیم. اما این مأموریت رو تغییر نمیده. ما همینطور متحد می‌مونیم به از بین بردن کامل داعش و تهدید داعش و جنگ جاری با اسلامگرایی رادیکال ادامه خواهد کرد در همه گونه هاش. پرزیدنت ترامپ گفته ما دنبال این هستیم که ببینیم شرکای ما بیشتر کار انجام میدن، تلاش بیشتری میکنن و ما هم چشم راهی هستیم با هم دیگه این کار بکنیم. حملات هوایی ما در منطقه ادامه خواهد پیدا کرد زمانی که اهداف جدید وارد بشن. ما به کارمون برای شکار داعش از ادامه خواهیم داد و جلوی ایجاد پناهگاه‌های امنی برای اونها در لیبی و یمن رو از بین می‌بریم و همینطور در شبه جزیره سینا رو. ما همینجور از تلاش‌های اسرائیل برای جلوگیری از تبدیل سوریه به لبنان و توسط ایران ادامه خواهیم داد. ما همینطور به کمک به هم شرکایمون برای مقابله با تروریست‌ها و کمک به پناهندگان و دیگران ادامه می‌دهیم. اما کمک کلمه اصلی، واژه کلیدی اینجا. ما می‌خوایم که اونها مسئولیت جدیدی رو در بر عهده بگیرن تا در هر جایی که با اسلامگرایی افراطی روبرو شدیم خودشون مقابله کنن باهاش. این همینطور هم مهمه که بدونید ما این کارزار مقابله با گسترش طلبی، توسعه طلبی ایران در منطقه و جهان رو متوقف نخواهیم کرد. جهان هرگز به ثبات اقتصادی و دیگر دستاوردها دست نخواهد یافت تا زمانی که ایران بخواد به همین روش توسعه طلبی خودش ادامه بده. روز 11 فوریه 40 سالگرد به روی کار آمدن این رژیم سرکوبگر و مستبد در ایرانه. تحریم ها و مقابله های آمریکا با ایران در شدیدترین میزان خودش در تاریخ رسیده. تا زمانی که ایران به کشور عادی تبدیل بشه ادامه خواهد داشت. 12 درخواستی که ما کردیم از ایران پایدار خواهد بود تا زمانی که ایران ادامه پیدا کنه. در سوریه ایالات متحده از دیپلماسی و همکاری با شرکامون استفاده خواهیم کرد تا آخرین چکمه های ایرانی رو از اونجا بیرون کنیم تا آرامش به مردم رنج کشیده سوریه بازگرده. هیچ گونه کمک بازسازی به مناطق سوریه که تحت کنترل اسد هست از طرف امریکا ارائه نخواهد شد تا زمانی که ایران اونجا باشه و اونجا خارج بشه مطابق با قطعنامه‌های تایید شده. ما در لبنان ما تلاش خواهیم کرد تا تهدید زرادخانه موشکی حزب الله که اسرائیل رو هدف قرار گرفته رو از بین ببریم. بسیاری از این راکت ها با جهتیاب پیشرفته مجهز هستند. ایران ممکنه فکر کنه که صاحب لبنانه اما اشتباه میکنه. در عراق ایالات متحده به شرکای ما کمک میکنه تا بتونه یک کشوری آزاد از نفوذ ایران رو تشکیل بده و بتونه و ما از انتخابات اون کشور کاملا امامان بدیم و این کشور عراق با همسایگان عراقیشون روابطشون تقویت کردن و با همینطور با کردها و دارن تمرکزشون رو بر مقابله با فساد قرار میدن. ما در یمن به کارمون برای دستیابی به صلح پایدار ادامه میدیم و من فکر میکنم خیلی روشنه، ولی باید یه بار دیگه هم تاکید بکنم، شاید ایالات متحده کاملا از حق دفاع از خود اسرائیل در برابر ماجراجویی های ایران دفاع میکنه و ما ادامه خواهیم داد به تقویت این کشور از لحاظ زمینی تا بتونه این کار رو قاطعانه انجام بده. منظور اسرائیل، ما خواهان برقراری یک صلح واقعی و پایدار بین اسرائیل و فلسطینی‌ها هستیم و ما به سخنانمون متحدیم. کارزار انتخاباتی پرزیدنت ترامپ این بودش که اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسه و سفارتمون رو به اونجا منتقل کنه. این تصمیم ها توسط قطعنامه های یا لایه های دو حزبی در کنگره بیش از 2 دهه بود که حمایت می شد و آقای پرزیدنت ترامپ عمل کرد. به این ایالات متحده همچنین بر روابط دو جانبه ما برای تقویت اونها ادامه میده. طی چند روز آینده من با رهبران بحرین، امارات، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت ادامه خواهیم داد. ما در مورد اهداف مشترکمون صحبت می‌کنیم، همونطور که در اردن و عراق این هفته این کارو کردم و همین امروز با آقای رئیس جمهوری السیسی و آقای وزیر خارجه شکری انجام دادم. در حالی که ما به دنبال یک مشارکت قوی‌تر با مصر هستیم، ما از آقای رئیس جمهوری السیسی می‌خوایم که مردم مصر رو آزاد تقویت بکنه، آزادیشون و اجازه بده آزادی بیانشون بیشتر بشه و این پیشرفت ادامه پیدا کنه. من همینطور از تلاش آقای السیسی به خاطر آزادی‌های دینی و مذهبی ستایش می‌کنم که این بسیار مهمه برای همه مردم و رهبران خاورمیانه. من خیلی خوشحال بودم که دیدم شهروندان ما که به دروغ و اشتباه متهم شده بودند به عمل کردن کارهای خلاف اینجا آزاد در نهایت تبرئه شدند و خیلی خوشحال میشم که این اتفاقات دیگه نیفته و ما همکاری میکنیم، اما کارهای بیشتری باید انجام بشه برای به اوج رسوندن مصر و ملتش و من خوشحالم که آمریکا هم در این بخشی داره. بذارید در پایان من چند تا سخن رو بگم. اول اینکه هیچ وقت آسان نیست تشخیص حقیقت یا تایید حقیقت، ولی ما باید هر وقت میبینیم بگیم. ایالات متحده به خاطر اینکه زیاد کار کرده در خاورمیانه یا کم دست داشته در خاورمیانه در هر دو صورت ازش انتقاد شده، ولی ما نمیشینیم. نگاه کنید به تاریخمون و ببینید تاریخ مشترکمون چیه، همون تاریخی که امروز بهتون گفتم. ببینید نبردهایی که با هم کردیم بر علیه دشمنان مشترکمون، ببینید ائتلاف سازیمون رو و همینجا به دوروبر خودتون نگاه کنید، در همین دانشگاه که الان اینجاست که قرنها اینجا برای یه قرن اینجا وجود داره. این اتفاقی نیست که بسیاری از دانشگاه‌های آمریکایی در سراسر خاورمیانه از بیروت بگیر تا سلیمانیه برپا شده. اینها نمادهای خوبی و نیکی آمریکا و خوبی ما برای شما، آرزوهای خوب ما برای شما و همه کشورهای خاورمیانه است. من میخوام از همه شما سپاسگزاری کنم که امروز اینجا هستید و این باعث شده و خداوند همه شما رو برکت بده. متشکرم.
ساعت 17:56 بعد از ظهر هست. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. سخنرانی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا رو شنیدیم با ترجمه همزمان همکارانمون در صدای آمریکا و همچنان همراه ما هستید با پوشش ویژه خبری مخصوص سخنرانی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در قاهره. همکارم جمشید زند که جزئیات سخنرانی آقای پومپئو رو پیگیری کرده همراه من هست در استودیو. جمشید، به نظر میرسه که بخش مهمی از سخنرانی آقای پومپئو به ایران اختصاص داشت.
بله، بخش بزرگیش بعد از دقایق اول آقای پومپئو اشارات متعددی داشت به ایران، به ویژه نقش ایران در منطقه. آقای پومپئو اشاره کرد که سیاست‌های دولت گذشته، یعنی دولت آقای اوباما، در قبال ایران اساساً اشتباه بوده و زمانی که آقای دونالد ترامپ به ریاست جمهوری رسید و دولت خودش رو تشکیل داد، سیاستش رو در قبال ایران تغییر داد، از توافق هسته‌ای خارج شد و تمرکز کرد بر مقابله و مبارزه در مورد حضور و نفوذ ایران در کشورهای منطقه. آقای پومپئو به ویژه به سوریه اشاره کرد، برای اینکه در سه هفته گذشته که آقای ترامپ اشاره کرد که نیروهای آمریکایی، 2000 نیروی مسلح آمریکایی که در سوریه هستند، از اون کشور خارج خواهند شد بدون دادن جدول زمانی، انتقادات شدیدی در داخل و خارج شده بود. آقای پومپئو گفت که سوریه مردمش مستحق آزادی هستند، ولی ایران کشوریه که نفوذ و حضور شدید داره در سوریه و ایران باید از سوریه خارج بشه، نیروهاشو بیرون ببره. تاکید چند باره داشتن بر این مسئله و حضور نیروهای ایرانی در سوریه. همچنین اشاره کرد به حضور حزب الله لبنان، حضور اونها در سوریه و نقشی که حزب الله لبنان در خود لبنان بازی میکنه. و مهمترین بخش سخنان آقای پومپئو بر این متمرکز شده بود که ائتلافی که تشکیل شده و ادامه خواهد یافت از طرف آمریکا برای مقابله با آنچه که نفوذ و نفوذ مخرب ایران در منطقه خواندش آقای پومپئو، این مبارزه، این مقابله ادامه پیدا خواهد کرد. اشاره کرد کشورهایی مثل کویت، بحرین، امارات، اقداماتی که در یک دو سال گذشته انجام دادن، چه همکاری با آمریکا در اعمال تحریم‌های اقتصادی نفتی، چه قطع دست، اون چیزی که آقای پومپئو گفت، روابط مالی، انتقال نقل و انتقال پول در اینجور کشورها. و آقای پومپئو گفت که تا زمانی که 12 شرطی که در اول سرکار آمدن دولت ترامپ به اون اشاره شده بود برای عادی سازی روابط، تا زمانی که اونها اجرا نشه روابط بهتر نخواهد شد. تأکید کرد که مردم ایران مستحق هستند که در یک کشور عادی و آزاد زندگی بکنند.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. همراه هستیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و همزمان حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ایران در از بریتانیا همراه ما هست. خوش آمد میگم به مهمانان این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. آقای حسینی فر، اجازه بدید از شما آغاز کنیم. آقای پومپئو در سخنرانی امروزش از جنگ جهانی دوم تا به امروز آمریکا رو نیروی نیکی در جهان معرفی کرد و دوبار بر این مسئله تاکید کرد. چقدر سخنان آقای پومپئو در مورد نقش آمریکا در جهان منطبق بر واقعیت هست؟
خب واقعیتش اینه که این 70 سال فراز و نشیب داشته این نقشی که آمریکا داشته و آقای پومپئو هم اشاره میکنه، اینه که نقش فائقی داشته آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم در شکل دهی به ساختار یه نظم جدید بعد از اون جنگ.